سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با اشاره به هزارمین روز محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگوید که هزار روز از رویاهای جوان در هم شکسته شد و آینده افغانستان به هدر رفت. خانم امیری روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که افغانستان به حیث تنها کشور جهان که در آن همچون سیاست‌های افراطی عملی می شود در انزوا باقی مانده است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را برای دختران افغان بستند. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار کمک مالی ایتالیا با افغانستان خبر داده. این صندوق روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با استفاده از این کمک تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بیجا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. پیش از این در هفته جاری، صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در سال جاری میدادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد باران و سیلاب ها خواهند بود. بر اساس پیش بینی این ریاست در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردک امروز احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در برخ نقاط بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات غربی افغانستان احتمال بادهای شدید وجود دارد و سرعت باد در ولایات مختلف از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا ملاقات خواهد کرد. فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده تا امروز در مورد هوش مصنوعی سخنرانی کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک سلسله از دیدارها در مورد جنگ‌ها در نوار غزه و اوکراین صحبت کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای G7 هستند. نشست رهبران G7 به میزبانی ایتالیا روز پنجشنبه آغاز شد. محکمه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نقض کنونسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. استفان کپس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه از این اقدام محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کرده افزوده که بخش آذربایجان رادیو آزادی هنوز هم با استفاده از ابزارهای و گزارشدهی تحقیقی خود در مورد فساد زندانیان سیاسی و تقلب انتخاباتی ادامه می‌دهد. به گفته آقای کپس مردم آذربایجان مانند مردم سایر مناطق جهان سزاوار دسترسی به اطلاعات مستقل و بدور از تبلیغات دولتی هستند. دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در آذربایجان به نام آزاد لیق شناخته می شود در سال 2017 میلادی پس از حکم محکمه باکو مسدود شد. این اقدام باکو برای مسدود کردن دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو پس از آن صورت گرفت که این رادیو گزارش‌های تحقیقی را در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط به اعضای خانواده رئیس جمهور الهام علیف و حلقه نزدیک او را منتشر کرد. حریفان تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در شبکه فیسبوک روز پنجشنبه نوشته که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در گروه دی به مساف تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال عربستان سعودی، استرالیا و مکاو خواهد رفت. این رقابت‌ها به میزبانی عربستان سعودی از 21 تا 29 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال این کشور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 در گروه B با تیم‌های ملی زیر سن 17 سال بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و مکاو همگروه شده است. مسابقات گروه B مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 به میزبانی کمبودیا از 19 تا 27 اکتبر راه اندازی می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان تیم پاپا نیوگینی را شکست داد. افغانستان با این پیروزی به جمع 8 تیم برتر جام جهانی راه یافت. تیم کرکت افغانستان در بازی امروز توانست 96 دوش تعیین شده توسط تیم پاپا نیوگینی را در بیش از 15 اوور و از دست دادن 3 بازیکن پوره کند. گلبودین نایب دوش‌های زیاد را برای افغانستان به ثمر رسانید. او توانست 49 دوش را بدون شکست به ثمر برساند. در بالنگ فضل حق فاروقی 3 ویکت، نوین الحق 2 ویکت و نور احمد 1 ویکت گرفتند. بقیه بازیکنان رن اوت شدند. انتظار می رود که افغانستان در دور 8 تیم برتر در برابر هند، استرالیا و یک تیم دیگر بازی کند که احتمالاً تیم دوم گروه دی خواهد بود. اما قبل از دور 8 تیم برتر، روز سه‌شنبه 18 جون تیم کرکت افغانستان در برابر وست اندیز تیم میزبان بازی می کند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پای دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راست و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگه را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب، امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، درست؟
به رسمیت نشناختند ولی روابط مستقیم دارند. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارد، حتی پیش از سقوط
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز صورت نگرفته.
کشورها اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنند این ابتکار را اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما را میبینند، خدا کنه که همشان سلامت باشند. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا اما تو یک موضوعگیری را اختیار میکنه، ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاید، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میدن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواد؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین‌المللی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من بین مستقیما به کشور خودم به افغانستان و به طالبان، قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از او طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر به اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه، لیکن راه جنوب که از ازبکستان تر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، ای برش بسیار حیاتی است و ای بازارهای نوازی، بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب ای عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوع بسازد و از طرف دیگه به ترتیب میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. به این ترتیب تمام که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود را به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازد.
کوتاه لطفاً. بله.
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش‌های خود دینمی هماهنگی دارند. در یک جمعه عمومی قرار دارند. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لیست تروریست ها طالبان را شامل ساخته. ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، پترچین روسیه نزدیک است که او را از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوایم بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردین. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اتفاق اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، در شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، یک سلسله تعاملات مستقلانه را دارد.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه، یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام دادن؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شاید هم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان، درست است که
درست
دکتر واضح تر شده برای
بیندائیم؟ بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
و جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در مورد
سیگنالی که
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانباز هم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست‌های تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرست هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریست خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادیشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق میکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز مشترک
دارد، بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعضی عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند، یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
و همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند، اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دیگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبا، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل، و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد. با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبا یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این. خوب بیشتر گپ میزنیم جناب جانباز. ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چند گاهی به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شوه. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند بشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شش ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را بستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب وقتت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما پر بودیم طبعا که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و دمو شامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن به کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواه که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقه‌مند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به اون ضرورت داره به اون ترتیب به ازی طریق صادر بکنیم و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان به تاجیکستان یک خطر ایجاد بگه، احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدا داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقهش ریلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی از این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم مسائل ملی. خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه، به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان، اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های تروریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن و کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش‌های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما به این رابطه اشارات داشتیم قبلاً، تقابل کشورهای منطقه مخصوصاً کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشن، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میتر، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشن. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جابجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای از این تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت‌های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش میدن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتون، خوش باشین.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
من فعلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران بایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. ما با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. ما با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سنف هشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن، پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. چون روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مطلب هایم هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهی یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کاریافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدند ولی در خانه‌داری پرداختند. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه هست، به خاطر ایدی که اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان. چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان موجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیست، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میکنم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها. حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم متاسفانه، بعد از او کن دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش دایی که از زندگی و دایی مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پارزمانه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرف رو استارت میدم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی امتحان کنکور می دادم، شب روش وقتی انتخابای خودم می کردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را، در کدامش کامیاب شدیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم من ایرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کامیاب شدن است، من همه شوکه شدن که تو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره است 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدر جانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره میتونستی تو بشکی بخونی، چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند، ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسهایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کس مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای دختری بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دادم جبران بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم امید که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشون در پشتشان رساد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود و مست دخترهاشون امروز قضا روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امید دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و قلم میزنن. من شکایت که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاسهام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش در کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای ما است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن، شنونده خوب باشن خانواده پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک روزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما با مبارزه تان و تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.